بس تمسك بالعروة الوثقى السميع العليم أنه ولي الذين آمنوا بالحجاب إلى النور الذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار خالدون. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بحث های مهم در عرفان بحث اسماء، از اونجایی که در مباحث عرفانی زیاد با بحث اسماء سر و کار داریم، لذا باید خوب اسماء رو بشناسیم که وقتی میگیم اسماء الله مرادمون از اسماء الله چیه، چه در مورد تجلیات اسمایی، چه در مورد مظهریت اونها، و چه مباحثی که پیرامون اسماء پیش میاد بفهمیم که اسماء یعنی چی. بعد یه بحثی هم هست باز در علم کلام که عرفا هم به اون نظر داشتن در مورد اسماء، در مورد توقیفیت اسماء. توقیفیت اسماء در علم کلام چی میگه؟ میگن آیا ما میتونیم هر اسمی رو به خداوند اطلاق کنیم؟ یعنی یه اسم مثلا خوبی رو که ما میشناسیم آیا میتونیم خدا رو به این نام بخوانیم؟ مثلا مثال میگیم عارف، خب کلمه خوبیه، اسم خوبیه، آیا میتونیم خدا رو به نام یا عارف صدا بزنیم؟ اینجا بین علما دو تا نظر هست. یک نظری که میگن اون اسمایی که کمالی باشه، یعنی کمالی رو برسونه، میشه به خداوند اطلاق کرد. ولی قاطبه اهل علم میفرمان اسماء الله توقیفی هن. یعنی ما فقط حق داریم اسمایی رو در مورد خداوند به کار ببریم که خود خداوند سبحان یا انبیا و رسولان و ائمه اطهار خداوند رو به اون اسما خوانده باشن. یعنی توقیفی، توقیفن اسما، وقفن. اینجور نیست که بشه اسمی رو اضافه کرد از جانب خودمون. بعد حالا تو این زمینه بحث هایی دارن که چرا نمیشه اسمی رو به خداوند اطلاق کرد، اسمی که رسانای کمالیه برای خداوند. اونجا حالا بحثایی دارن در مورد توقیفیت اسما. این بحث کلامیه توقیفیت اسماست. اما عرفا هم در توقیفیت اسما یک بحثی دارن که اینجا بعد از اینکه فهمیدیم اسما چیه، بعد اون وقت بحث توقیفیت اسما از لحاظ عارفان هم اینجا بررسی میکنیم. خب مطلب مهم در این مقام معرفت به معنی اسم در اصطلاح اهل تحقیق، اعنی اهل معرفت و ولایت است، که همان اسم در لسان کتاب و سنت است. در بیان آن گوییم بر مبنای قویم وحدت شخصی وجود، محض وجود بحت، بحت یعنی بسیط، لا تعین، محض وجود، نه وجود محض. محض وجود اطلاقش بیشتره تا وجود محض. به حیثی که از ممازجت غیر و از مخالطت سوا مبرا باشد، یعنی هیچ ممازجتی نداشته باشه، وجود صرف وجود، هیچ تعینی، هیچ قیدی، هیچ محدودیتی نداشته باشه. از آن به غیب هویت و لا تعین تعبیر می کنند. غیب هویت اون محض وجوده که هیچ تعین و اسمی بر نمی داره و حضرت اطلاق ذاتی نیز گویند. اینا اصطلاحاتی که عرفا به کار میبرن برای اون مرتبه غیب ذات که مجال هیچ وجه اعتبارات، حتی همین اعتبار عدم اعتبار نیز در آن نیست. خب یعنی چی؟ میگه هیچ اعتباری اونجا نمیشه کرد، هیچ وصفی بر نمیداره. حتی همین که شما میگید اعتباری ندارد، این خودش یه اعتباره، اینم اونجا راه نداره. یعنی به اصطلاح دیگه مطلق از قید اطلاقه، چون وجود رو میگن وجود به شرط شیء، سه قسم میکنن وجود رو. میگن وجود به شرط شیء، وجود به شرط لا شیء، و وجود لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء. این تقسیم بندی رو اگر خوب متوجه بشید بحث دستتون میاد. وجود به شرط شیء، وجود به شرط لا شیء، وجود لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء. حالا تعریف میکنیم یعنی چی. وجود به شرط شیء یعنی ممکنات، یعنی وجود هست شرط هم داره، شرط شیء هم باش هست، یعنی یه تعین داره، قید داره. وجود به شرط شیء، وجود به شرط محدودیت، مثل انسان، ملک، فلک، دیگه هر چیزی که شما در نظر میگیر. وجود به شرط لا شیء، وجود به شرط اینکه هیچی با او نباشه. یعنی چی؟ وجود مطلق، وجود بی حد، وجودی که حد نداره. اما این بی حدی درش شرطه، این بی حدی درش شرط شده، شرط شده که بی حد باشه. قسم سوم، وجود لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء. وجود رو در نظر بگیریم که هیچ شرطی نداره، حتی شرط بی قیدی. وجود وقتی به شرط لا شیء میشه، میشه وجود مطلق. اما وقتی لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء میشه، یعنی از قید اطلاق هم مطلقه، یعنی این قید اطلاق رو هم نداره. چون وقتی شما قید اطلاق بهش میزنید، در مقابلش میشه چی؟ مقید. وقتی میگی مطلقه یعنی دیگه مقید نیست. خب اما وقتی این شرط رو برداشتی، گفتی لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء، یعنی اونقدر این گسترده است که هم مطلقه، هم مقیده، هم ذهنیه، هم خارجیه، هم اوله، هم آخر، چون هیچ شرطی نداره، هیچ قیدی نداره. وجود به شرط شیء میشن ممکنات، وجود به شرط لا شیء میشه اون مقام وحدت، اون مقام اطلاق، مثل عقل اول. اما وجود لا به شرط شیء و لا به شرط لا شیء همون غیب هویته، که لا اسم ولا رسمه، نه اسمی داره نه رسمی داره. هیچ اعتباری نمیشه براش در نظر گرفت، هیچ تعریفی نداره، چون هرچی تعریف کنی محدودش میکنی. آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماد من وصفهو فقط حده، کسی خدا رو وصف کنه محدود کرده. چرا؟ هر کی میگه خدا اینجوریه یعنی مقیدش کرده تو اینجوری که من دارم میگم، من وصفهو فقط حده، یعنی دیگه اونجوری نیست، جور دیگه ای نیست، مقیدش میکنه تو اون تعریف خودش، وصف خودش. من وصفهو فقط حده و من حدهو فقط عده، محدودش که کرد به شمارش در میاد، شمرده می، در حالی که خداوند شمردنی نیست. و من عدهو فقط ابتل ازله، کسی هم که خدا رو به شمارش در بیاره ازلیتش رو ابطال کرده. خب پس غیب هویت اون حقیقتی از وجود محض وجود که هیچ اعتباری درش نمیشه، حتی همین لا اعتبار هم اونجا اعتبار نمیشه، هیچ وصفی بر نمیداره. اینو میگیم غیب هویت، میگیم اطلاق ذاتی، مقام لا اسم ولا رسمی. و مشوب به هیچ گونه لواحق اعتباری نمی باشد و اصلا ترکیب و کسرت در آن راه ندارد، حتی وحدت هم راه ندارد، وحدتی هم که در مقابل کسرت اونجا راه نداره. چون ما دو جور وحدت داریم، یک وحدتی که در مقابل کسرته، یک وحدتی که فوق وحدت و کسرته. اون وحدتی که در مقابل کسرته اونجا راه نداره، یعنی کسرت و وحدت هم دون اون مقام و مرتبه است. و این مقام لا اسم ولا رسم است، یعنی نه اسمی داره نه رسمی داره. حالا چرا لا اسم ولا رسمه؟ زیرا که اسم ذات مأخوذ با صفتی و نعتی است، یعنی متن ذات و عین آن به اعتبار معنایی از معانی، خواه آن معانی وجودیه باشند و خواه عدمیه، عکس شود آن معنا را صفت و نعت میگویند. خب وقتی ما ذات رو، اون وجود بسیط و بحت رو با یک معنای لحاظ میکنیم، اسم به وجود میاد. وقتی شما با صفت حیات در نظر میگیری وجود رو، بهش میگی چیه؟ میگی حیه. این حی که میگی باز داری اینو محدود میکنی دیگه، خودش محدودیتیه. پس اسم یعنی محدودیت، اسم یعنی محدودیت، محدود شدن ذات به صفتی از صفات. خب حالا این صفت میخواد از معانی وجودیه باشه خواه از معانی عدمیه. وجودیه و عدمیه یعنی چی؟ ما گاهی وقت صفاتی رو برای خدا به کار میبریم که کمالی رو براش اثبات کنیم، گاهی وقت یک اسمی به کار میبریم که نقصی رو از خداوند سلب کنیم. مثلا وقتی میگیم رحمان یعنی ذاتی که دارای رحمته، وقتی میگیم حی ذاتی که دارای حیاته، اما وقتی میگیم قدوس، وقتی میگیم سلام، یعنی نقصی درش نیست، داریم یه چیزی رو ازش سلب میکنیم. حالا خواه این صفات کمالیه باشن، وجودیه باشن این معانی، و خواه عدمیه، ذات رو که با اینا در نظر میگیریم اسم پدیدار میشه، یعنی یه اسمی اطلاق میشه به خداوند. پس خود ذات در هیچ محدوده‌ای نمی گنجه. این که ما میگیم حی، خداوند الحیه، نه اینکه محدود در الحی باشه، این الحی صفتیه در این، در این ذات، و الا خود ذات از اون محدوده منزهه. وقتی میگیم علیم، نه اینکه محدودش کنیم تو علیم، خود ذات از این صفت منزه، مبراست از این محدوده. خب حالا یه موقع است که ما در نظر میگیریم، لحاظ میکنیم کمالی رو برای این ذات در نظر میگیریم، اینجا میگیم اسم ذاته، اسم ذات اونجایی که ما صفتی رو لحاظ میکنیم. اما یک موقع هست ذات رو به لحاظ تجلی در نظر میگیریم، اونجا میشه اسماء افعال. حالا بخونیم پایین تر رو، و این شئت قلت، و اگر میخواهی بگو. ذات به اعتبار تجلی از تجلیاتش اسم است، چون رحمان و رحیم و راهم و علیم و عالم و قاهر و قهار، که عین ذات مأخوذ به صفت رحمت و علم و قهر است. خب و اسمای ملفوظه متداوله، این اسمایی که به کار میبریم، صمد، غفار، غفور، الله، اینها اسمای این اسماء عینی هن. ما اون تجلی رو وقتی یه چیزی مینامیم بهش میگیم اسم. منتها در اصطلاح اهل الله میگن اینا اسماء الاسماء، یعنی این الفاظی که به کار میبریم، مثل همون دریا که گفتیم، یه موقع مینویسید دریا، میگید دریا، بعد خود دریای حقیقتی داره. این چیزی که اگر اون دریا رو شما اسم در نظر بگیرید، این دریا که مینویسید دریا، این میشه اسم اون اسم. الله، حی، قدیر، قهار، اینا میشن اسماء اون اسماء حقیقی. اون اسماء حقیقی چیان؟ تجلیات ذاتن، اون ذات احدیت، اون ذات لا اسم ولا رس. وقتی تعین میخوره، تجلی میکنه، یه حقیقتی آشکار میشه که اون اسم حقیقیه. بعد اینایی که ما به کار میبریم میشن اسماء الاسماء، اسمای این اسماء عینی هن. پس اسماء عینی وقتی میگیم یعنی اون حقایق اسماء، وقتی میگیم اسماء عینی یعنی اسماء خارجی، اسماء حقیقی. فرق دو تعبیر این است، دو تا تعبیر کردیم. کدوم دو تا تعبیر؟ یکی اون بالا، دقت کنید، و این شئت قلت، دو سه خط بالاترش فرمود زیرا که اسم ذات مأخوذ با صفتی و نعتی است. یکی این پایین، پایینه، و این شئت قلت فرمود ذات به اعتبار تجلی از تجلیاتش. پس دو تاش اعتبار شد، دو تا تعبیر شد. حالا فرق این دو تا تعبیر چیه؟ این است که اول، تعبیر اول، چون حقیقت وجود مأخوذ، مأخوذ یعنی گرفته شده به تعینی از تعینات صفات کمالیه، چون حقیقت وجود مأخوذ به تعینی از تعینات صفات کمالیه اوست، اسم ذاتی است. و دومی که ذات به اعتبار تجلی خاصی از تجلیات الهیه اخذ شده، اسم فعلی است که تفصیل آن خواهد آمد. یک موقع ما ذات رو لحاظ میکنیم با یک سری کمالات که اینا مخصوص ذاتن، چه تجلی کنه چه تجلی نکنه. یک موقع ذات رو به لحاظ تجلیش در نظر میگیریم، ذات رو به لحاظ تجلی در نظر میگیریم، اونجا میشه اسماء افعال. اون جایی که پای تجلی میاد وسط میشه فعل خداوند. مثلا شما نگاه کنید، بعضی اسما ذات اضافن، یعنی باید طرف اضافه ای داشته باشه. مثلا رازق باید مرزوق داشته باشه، تا مرزوق نباشه رازق معنی نمیده که، یک طرف اضافه میخواد. اما حی دیگه اینجوری نیست، حی ذات حیه، چه پای دیگری وسط نیست، پای غیر وسط نیست. حالا اونجا وقتی ذات رو لحاظ میکنیم، میگیم اسماء ذات، اونجایی که به حسب تجلی ذات در نظر میگیریم، میگیم که اسماء افعال، که حالا تفصیل بیشترش بحث میاد. پس یه نکته رو در نظر بگیرن عزیزان، مطلب رو اولش بفهمیم چیه داستان، دیگه تا آخرش که پیش میریم نخواهیم هی توضیح بدیم. ما یک وجود بحت و بسیط و لا تعین و بی قید و شرط داریم که اون رو میگیم غیب ذات، اطلاق ذاتی، غیب الغیوب، لا اسمون ولا رسم، که هیچ ترکیبی، کسرتی، نعتی، صفتی، اسمی، هیچی بر نمیداره، هیچ تعینی بر نمیداره، هیچ حدی، حتی حد بی حدی. بعد یک موقع این ذات به حسب تعینی در نظر گرفته میشه، یا تجلی میکنه، اونجا اسم پدیدار میشه. این رو اگر متوجه بشید دیگه مباحثی که بعد از این میاد همین مطلب رو میخواد پیاده کنه. از این بیان مذکور در تعریف اسم مراد روایاتی که از اهل بیت اسمت وارد شده است که اسم غیر مسماست. ما روایاتی داریم میگه اسم غیر از مسما. مسما چیه؟ اون نامیده شده. مثلا بنده مسما هستم، یه اسمی دارم، اون اسم کیو داره میرسونه؟ داره مسما رو میرسونه. در روایات ما میگه اسم غیر از مسماست، یعنی اون اسمایی که به خداوند اطلاق میشه غیر از خداست، غیر از ذاته. خب مراد روایاتی که از اهل بیت اسمت وارد شده که اسم غیر مسماست. و نیز مراد اهل تحقیق در صحف عرفانیه که اسم عین مسماست. عرفا میگن اسم عین ذاته، معلوم می‌گردد که هم غیر صحیح است و هم عین صحیح است. هم اون جایی که میگه اسم غیر از ذاته، غیر از مسماست، هم اونجا درسته، هم اونی که میگه عین مسماست، جفتش درست داره میگه، منتها به لحاظهای مختلف. حالا این لحاظ چیه که اسم رو یک موقع عین ذات میدونه یک موقع غیر ذات؟ عارف جندی، عارف جندی، مؤیدالدین جندی، یکی از شاگردان صدرالدین قونویه که شرحی دارن بر فصوص الحکم که میگن اولین شرح بر فصوصه. کتاب‌های دیگه هم دارن. که یک رساله‌ای دارم به فارسی، متاسفانه اسمشون رو، اسم رساله‌اش رو در خاطرم نیست چیه. رساله های دیگه ای هم دارن جناب جندی، یکی از عارفان خیلی قدر هستن. حالا ایشون می فرماد، عارف جندی در رساله اش گوید مقتضی الکشف و شهود ان الاسم الله لیس عین المسما من جمیع الوجوه بل من وجه کسائر الاسما. می‌فرماد مقتضای کشف و شهود اینه، یعنی از کشف و شهود این فهمیده میشه که اسم الله، اسم الله هم عین مسما نیست از جمیع وجوهش، بلکه از وجهی عین مسماست مثل بقیه اسما، چون بقیه اسما هر کدوم یه شأنی از ذات رو دارن معرفی میکنن. مثلا الحی داره حیات ذات رو معرفی میکنه، علیم داره علم ذات رو معرفی میکنه، رزاق مثلا داره اون رزق دهندگی این ذات رو معرفی میکنه. اینجا ایشون میگه حتی الله هم که اسم جامعه، او هم عین مسما نیست، حتی او هم یک شأنی از شؤون باز، منتها یک شأن جامعه، یک شأن جامعه. حالا این بحثش وقتی باز بشه متوجه میشیم که اسما از چه حیث عین ذاتن، از چه حیث غیر ذات. این کلام جندی ناظر به مقام واحدیت هست نه احدیت. خب اینجا باید مقام واحدیت و احدیت هم یه توضیح بدیم. عزیزان خوب دقت کنید، میدونیم وجود، چون بحثشو قبلا گفتیم اینها رو یه مقدار میتونیم، چون مباحث از اینجا سنگین میشه، مثل بقیه کتاب نیست، از اینجا یه مقدار بحثا سنگین تر میشه. وجود معدن همه کمالاته، چون هر چیزی تا وجود نداشته باشه نیست اصلا، تا وجود نباشه حیات نیست، وجود نباشه علم نیست، وجود نباشه قدرت نیست. پس وجود معدن همه کمالاته. خب یک موقع ما وجود رو در نظر میگیریم از حیث این که معدن همه کمالاته، معدن همه کمالات. اینجا میگیم مقام واحدیت، مقام اسماء، مقام اسما. یک موقع است وجود رو در نظر میگیریم که مبرای از همه تعینات، اینجا رو میگیم احدیت. احدیت اون مرتبه یه که هیچ قیدی بر نمیداره، اطلاق داره. اما اون مرتبه ای از وجود رو که در نظر میگیریم، اعتبار میکنیم به حسب کمالاتش، که معدن کمالات تکثر به وجود میاد دیگه، کثرت اسمایی داره. مقام واحدیت، مقام واحدیت مقام اسماء، کثرت اسمایی داره. اما احدیت کثرت اسمایی هم نداره. خب میفرماد این که جناب جندی فرمود الله، حتی اسم الله عین مسما نیست، ناظر به مقام واحدیته. یعنی الله در مقام واحدیت بله عین ذات نیست، اونم یه اسمیه مثل سایر اسما. اما مسمای اون چیه؟ یعنی اون حقیقت او همون احدیته، حقیقتش. حالا اینجا پایین‌تر بحثش رو باز می‌کنیم. قیصری در اول شرح فصل آدمی فصوص الحکم گوید ان جمیع الحقائق الاسمائیه فی الحضرت الاحدیه عین الذات و لیست غیرها. ترجمهشو میگیم کنار کتابتو یادداشت بفرمایید. میفرماید جمیع حقایق اسمائیه در حضرت احدیت عین ذاتن و غیر آن نیستن، غیریتی اصلا اینجا نیست. اما در واحدیت، در مرتبه واحدیت عین ذاتن از وجهی و غیر ذاتن از وجهی. حالا توضیح میدیم، فقط ترجمه رو بنویسید. یعنی عین ذات هستند از وجه مصداق و وجود و غیر ذاتند از وجه مفهوم و حدود. خب چی فرمودیشون؟ فرمود حقایق اسما در حضرت احدیت، حقایق اسما در حضرت احدیت عین ذاتن، یعنی ذات عین علم، عین حیات، عین نور. دیگه در احدیت اسما لحاظ نمیشن، چون یکتاست، یکتا من جمیع الوجوه. اما در مرتبه واحدیت اسما از وجهی عین ذاتن، از وجهی غیر ذات، از وجهی که عین ذاتن از لحاظ وجودشون عین ذاتن، اما از چه لحاظ غیر ذاتن؟ از لحاظ مفهوم و حدودشون. یه تمثیلی کنیم آقا، موج و دریا. موج از یک لحاظ عین دریاست، از یک لحاظ غیر دریا. وقتی از لحاظ اینکه موج آبه، آب دریاست، شما میگید عین دریاست، درسته. اما وقتی اندازه موج رو میگیرید، اون محدوده موج، میگید نه دریا غیر از موجه، این محدوده اما دریا محدود نیست. پس وقتی به حدودش نگاه میکنیم میگیم غیره، به وجودش نگاه میکنیم میگیم عینه. اسما به لحاظ وجودشون عین ذاتن، به لحاظ محدوده مفهومشون غیر ذاتن. چرا؟ مثلا صفت حیات، صفت حیات با صفت علم دو تا چیزن دیگه. وقتی دو تا شدن پس محدودن که دو تا میشن، چون اگه نامحدود بودن که یکی میشدن. یعنی حیات یه محدوده ای داره، یه تعریفی داره. علم با همه بی‌نهایتیش یه محدوده ای داره، یه تعریفی داره که غیر از حیاته. قدرت همینجور، رحمت همینجور. وقتی شما به این محدوده نگاه میکنید میگید ذات غیر از اینه، چون ذات لایتناهیه، از لایتناهی هم مبراست، اما این محدوده داره. اما وقتی به لحاظ وجودشون نگاه میکنیم میبینیم همون ذاته که اینجوری تجلی کرده، پس عین ذاته. پس دقت فرمودید، اسما به لحاظ وجودشون میشن عین ذات، اسما به لحاظ وجود عین ذاتن، اما به لحاظ مفهوم و حدود غیر از ذات میشن. حالا بقیه مراتب اسما هم همینجوری در نظر بگیرید. در هر مرحله ای از وجود وقتی شما وجود رو لحاظ میکنی عین ذات میشه، عین حق میشه. وقتی محدوده رو در نظر میگیری پای غیریت میاد وسط، پای سوا میاد وسط. پس فرمود حقایق اسما در مرتبه احدیت که مستحلکن، در مرتبه احدیت اصلا اسما نمودی ندارن، چون تکثر دارن اسما، اونجا کثرت معنا نمیده، اونجا که اصلا عین ذاتن هیچ. اما در مرتبه واحدیت که کثرت اسمایی پدیدار میشه، اعتبارات تعینات پدیدار میشن، اسما به وجهی عین ذاتن به وجهی غیر ذات. به لحاظ وجود عین ذات، به لحاظ تعین غیر ذات. خب این تا اینجا. پس این که جناب جندی فرمود اسم الله، اسم الله هم غیر مسماست، فرمود به لحاظ چی؟ تعین اسم الله در مقام واحدیت. آقا جان چی فرمود؟ فرمود ایشون به لحاظ مقام واحدیت داره میگه که غیر از مسماست، غیر از ذاته، یعنی به لحاظ اون تعین اسم الله. چون اسم الله درسته همه تعیناتو در بر داره، اما بالاخره خودش یک تعینی داره، بالاخره خودش یه لحاظیه. یه مثال دیگه ای بزنیم باز، حالا تا قبل از اینکه پیش بریم بحث خوب جا بیفته. اسم، وقتی میگیم اسم، مثل این میمونه که شما یک حقیقتی رو از یک سوراخی نگاه کنی، از یک پنجره‌ای نگاه کنی. بستگی داره شما آسمان رو از چه پنجره‌ای نگاه کنی. یه پنجره کوچیکه، یه پنجره بزرگه، یه پنجره مستطیله، یه پنجره دایره است، یه پنجره بیضیه، اما آسمان خودش هیچ کدوم از اینا نیست. حالا یک پنجره ای رو در نظر بگیرید که همه این پنجره ها تو اون پنجره باشه، اونو میگیم چی؟ الله. ولی بازم خودش چیه؟ این پنجره است. بازم یک تعینیه. منتها اینو در مرتبه چی داریم میگیم؟ واحدیت داریم میگیم. اونجاست که بحث اسما پیش میاد، تعینات اسما پیش میاد، نه در مرتبه احدیت که اسما اونجا مستحلکن. خب اینو که فهمیدیم، بریم سراغ بحث توقیفیت اسما، که حالا متکلمین که بحث توقیفیت اسما رو مطرح میکنن، میگن اسم حق نداریم از جانب خودمون برای خدا بذاریم، همون اسمی که خود خداوند گفته، فقط اونو میشه به خدا اطلاق کرد. چون خیلی اسما به لحاظ ما کمال درش هست، ما از پنجره خودمون داریم نگاه میکنیم میگیم کمال. ببینید حدیث امام صادق هست، میفرماد چه بسیار چه بسا که اون مورچه کوچک رب خودش رو مثل خودش میدونه، فقط فکر میکنه شاخکای بزرگتری داره. اون مورچه کوچیک هم فکر میکنه خدای او یه چیزی مثل اونه، فقط شاخکاش بزرگتره. مگه انسان‌ها چجوری خدا رو در نظر میگیرن؟ فکر میکنن یه موجودی مثل خودشونه، منتها یه مقدار قوی‌تره. اینو تصور میکنن از خدا. تو ذهن مردم بری خدای غیر از این نمیبینی، خداشون مثل خودشون یکم بزرگتره فقط. لذا یه سری چیزایی رو ما کمال میدونیم، فکر میکنیم کمال اینها که به خداوند اطلاق کنیم که خدا منزه از اونهاست. مثلا همین عرفان، چرا به خدا نمیشه بگی یا عارف؟ چرا؟ چون عرفان شناخته، در فارسی میگیم شناخت. شناخت چیه؟ علم بعد از فراموشی رو میگیم شناخت. دیدید یه کسی میرسه به شما میگه آقا منو میشناسی؟ شما میگید نه. میگه من فلانی هم اونجا بودم اونجا بودم، شما میگه ها ها شناختم. یعنی قبلا علم داشتی فراموش کردی، حالا علم به دست میاری، اینجا میگی شناختم. پس علم بعد از فراموشی، علم بعد از نسیانه. چون نسیان درش مزمره، یعنی در باطن این اسم یه چیزی به نام نسیان و فراموشی هست، پس نمیشه به خداوند اطلاق کنی، چون هیچ گونه نسیانی در خداوند نیست. در حالی که ما فکر میکنیم خب عارف یک اسم خیلی خوبیه برای خداوند، میگه نه، همون اسمایی که خداوند خودش گفته. این بحث توقیفیت اسماء لفظی و کتبیه. حالا عرفا میگن این اسما که توقیفیان به خاطر اینه که این اسما یه حقایق عینی دارن، این نیست که یه چیزی شارع از طرف خودش گفته باشه، اینا یه حقایق عینی دارن که به حسب تجلی اونها این اسما اینجا گذاشته شده. اگر میگیم یا علیم، یه جا میگیم یا علام، یه جا میگیم یا عالم، اینا متفاوتن با هم. اینها درست همه از علم مشتق شده، ولی اونجا که میگی علام، اون یک تجلی از اسم علیمه، از صفت علمه. اونجایی که میگی عالم یه تجلیه، اونجا که میگی علیم یک تجلیه. اینا با هم فرق میکنن به حسب اون اسماء عینی اینا وضع شده. عرفا اینجوری میگن که هر اسمی مرتبه‌ای داره برای تجلی که لفظی برای او وضع شده، شدن اسماء الله. لذا تو از طرف خودت نمیتونی اسم بذاری. یه مثال بزنیم باز این برای که جا بیفته. یه کسی میرسه توی یه مملکتی، میبینه چه اسمایی دارن، میگن رهبر، رئیس جمهور، نخست وزیر، مدیر کل، مدیر عامل. بعد میگه خب منم یه چیزی از خودم درست کنم، رئیس مدیر. میگه آقا رئیس مدیر چیه؟ میگه خب این همه اسم دارید شما، میگید مدیر کل، رئیس کل، مثلا رئیس جمهور، رئیس عامل. من میگم یعنی ما رئیس عامل نداریم اصلا، اینا حقایق عینی دارن. یعنی ما رئیس جمهور داریم، یه شخصیه، ما اسمشو گذاشتیم رئیس جمهور، یه شخصیه اسمشو گذاشتیم نخست وزیر. اینا علکی گذاشته نشده اینجا، به حسب اون اشخاص، اون مقاماته. عرفا میگن اسما هم، حقایق اسما به حسب تجلیاتشون اینجا اسامی دارن، الفاظ دارن. تو از طرف خودت نمیتونی چیزی درست کنی. حالا اجازه بدید بحث رو یه مقدار سنگین بود امشب، تا همینجا بسنده کنیم. فقط عزیزان یه مقدار کتاب از اینجا سنگین میشه، یعنی مباحث خانوما جلسه تموم نشده هنوز، مباحث توحیدی پیش میاد، لذا باید مطالعتونو، تقوا و پاکی رو بالا ببرید تا بتونید پیش بیایید. و این مطالبی که اینجا مطرح میشه مقضای کتب عرفاست، چیز سبکی نیست که فکر کنید به راحتی هر جایی پیدا بشه. یه مقداری باید عزیزان بیشتر زحمت بکشن. و السلام علیکم و رحمت الله.